بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 276، صفحه 564، تاریخ 21 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وربما يورد على الأصل عموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي، ففيها أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النافي، فالعموم بملاحظة النفي كما في لا رجل في الدار، لا في حيزه كما في لم آخذ كل الدراهم. بحثر استدلال به صحیحه اولای زراره بود در حجیت استصحاب. شیخ انصاری فرمودند این حدیث دال بر حجیت استصحاب می باشد. سه احتمال در حدیث درست کردند. احتمال اول رو پذیرفتند که جزا محذوف است و علت جزا قائم مقام او شده است و الف و لام علیتین فرمودند برای جنس است، لذا یک قاعده کلی رو از روایت نتیجه گرفتن که خلاصش این شد جنس یقین به شک نقض نمی شود و شک یقین رو از بین نمی برد و هذا معنى الاستصحاب. این بیاناتشون تا اینجا بود، خلاصه فرمایشاتشون. دو نکته رو در پایان این استدلال اشاره می کنند و بحث از صحیحه اولا تمام می شه. نکته اول ذکر یک اشکال است بر این استدلال. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید از این حدیث قانون کلی استفاده نمی شود. به خاطر این که در ادبیات ثابت شده اگر نفی ادات نفی یا نهی بر یک عامی وارد بشود معنای اون جمله سلب کلی نیست، بلکه اون جمله سلب جزئی رو اثبات میکنه. مثلا مولا فرموده است لا تکرم کل العلماء، معنای این جمله این است که همه علما رو اکرام نکن. یعنی چه؟ یعنی اگه بعضی از علما رو اکرام کردی اشکال نداره، در ما نحن فیه هم لا تنقض در سر یقین داخل شده، لا تنقض الیقین به شک، یعنی تمام یقین ها رو با شک نقض نکن. معناش اینه که بعضی از یقین ها رو میتونی با شک نقض کنی. پس از این فراز قانون کلی استفاده نشد. معلوم میشه بعضی از یقین ها با شک نقض میشه، به اون یقین اعتنا نکن، استصحاب جاری نکن، ولی بعضی از یقین ها با شک نقض نمیشود. پس قانون کلی استفاده نشد از این روایت برای حجیت استصحاب. این اشکال شیخ انصاری جواب میدند، میفرمایند وارد شدن ادات نفی در یک جمله بر دو قسم است. تارتن ادات نفی میاد عموم موجود در جمله رو نفی میکند و سلب میکند. خوب دقت کنید، یک عمومی در جمله وجود داشته، ادات نفی میاد این عموم رو سلب میکنه، نتیجهش این میشود که جمله ما سالبه جزئیه است نه سالبه کلیه. در این قسم حرف شما قبوله. مثلا مثل این مثال لم آخذ کل دراهم، پدر به پسرش میگه همه پولا رو بر نداری، میگه لم آخذ کل دراهم، همه پولها رو بر نداشتم، یعنی یه قسمتش رو برداشتم. اینجا قبل از این که لم بیاد کل دراهم مفید عموم بوده، لم میاد نفی عموم میکنه. اینجا جمله میشه سالبه جزئیه، قانون کلی نمیشه. در این مورد قبول. اما تارتن عدات نفی بر سر جمله‌ای وارد می شود که اون جمله سابقا عمومیت نداشته. خود عدات نفی که در کنار جمله میاد ثابت می شود عمومیت. اگر عمومیت رو عدات نفی آورد آنجا جمله می شود سالبه کلیه. مثلا مثل لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه نیست. قبل از آمدن لا جمله عام نبود، رجل فی الدار یعنی طبیعت مرد در خانه، جنس مرد در خانه. لا برای جمله عموم آورد، هیچ مردی در خانه نیست. این می شود سالبه کلی. حالا دقت کنید، در ما نحن فیه کلمه نفی برای جمله عموم میاره، چون کلمه نفی عموم می آورد جمله می شود سالبه کلیه. لا تنقض یقین به شک، قبل از این که لا بیاد جمله اینه که انقض یقین به شک، نقض کن یقین رو با شک. این جمله عمومیت نداره، به یک فردم این جمله حاصل می شود. یک یقین رو با شک نقض کنید جمله انقض یقین به شک حاصل میشه. لای نافیه یا لای ناهیه میاد برای جمله عمومیت میاره. نقض نکن جنس یقین رو به شک، میشه مثل لا رجل فی الدار. نفی میکند جنس رو، جنس یقین رو به شک نقض نکند. نتیجتا استفاده میکنیم از این حدیث قانون کلی را، سالبه کلیه میشه. این یک اشکال و جوابش. این مطلب هم. مطلب دوم این است که می‌فرمایند اگر شما الف و لام الیقین رو در حدیث برای استغراق بگیرید، باز هم در کلام ما قرائنی داریم که باید از حدیث سالبه کلیه رو استفاده کنیم. یعنی باید بگید حدیث قانون کلی رو می فهماند. اون قرائن چیه؟ سه قرینه رو اینجا ایشون اشاره میکنه. قبل از اشاره به این سه قرینه یه مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است که علما در علم اصول به مناسبت‌های این مطلب رو تکرار می‌کنند که علت در دو قسمت، علت ارتکازی و علت تعبدی، و اصل در علت ارتکازی بودن می باشه. این جمله یعنی چه؟ یه مقدار توضیح بدیم. توجه کنید، می دانید که ذکر علت در کلام برای این است که فلسفه حکم برای انسان معلوم بشه. چرا میخواد این کار رو انجام بده؟ به چه دلیل؟ برای آدم معلوم باشه. چون علت برای اینه که اجمال کلام رو برطرف بکنه، لذا میگن علت باید ارتکازی باشه. ارتکازی یعنی چه؟ یعنی برای همه قابل فهم باشه. یعنی هر کسی به عقل خودش مراجعه کند ببیند این مطلب در ذهنش مرتکز است، یعنی ثابت، یعنی موجود. علت اگر ارتکازی شد، به قول مرحوم آخوند صاحب کفایه، لا یختص به فرد دون فرد ولا به باب دون باب، بل یکون بل تکون قاعدتا کلیه. علت اگر ارتکازی باشه اختصاص به این فرد و اون فرد نداره، هر کسی به عقلش مراجعه کنه میفهمه اختصاص به این باب دون و اون باب نداره. اما علت تعبدی، یعنی علتی که آدم اون علت رو نمیفهمه، باز مثل خود حکم اون علت رو هم باید تعبدن بپذیره. با این بیان معلوم میشه چرا اصل در علتی نست که ارتکازی باشه، چون علت تعبدی هیچ وقت کلام رو از اجمال خارج نمی کنه. علتی که آدم نفهمه یعنی چه، کلام رو از اجمال خارج نمی کنه. و اصل در علت این است که کلام رو از اجمال بیرون بیاره و علت ارتکازی کارش اینه، کلام رو از اجمال بیرون میاره. یک مثال هم که نیاز به نوشتنم نداره بنده عرض کنم، مثلا ببینید انسان پیش دکتر میره، پزشک گاهی با آدم میگه ترشی نخور، به خاطر اینکه سرما خورده ای ترشی برات خطر آفرین هستش و تو رو میکشه. خلاصه این علت یک علت ارتکازی هستش، هر کسی به نفسش مراجعه کنه میفهمه که مردن چیز خوبی نیست. خلاصه و دکترم گفته اگه ترشی بخوره باعث مردن انسان میشه، پس ترشی نمیخورم به این علت. اینو میگن علت ارتکازی، هر کسی به نفسش مراجعه کنه قابل فهم براش هستش. این علت هم کلیه دیگه، یعنی در هر جای علت پیدا شد فوراً طرف دست از خوردن اون شی بر میداره. هر جای این علت پیدا شد، سم باشه، سم باعث مردن میشه، مردن بده، پس دست میکشه ازش. نمیدونم شی آخر باشه، فلان مریضی رو داره، چربی براش مضره، مرض قند داره، شکر براش مضره، چنین چنانه، هر علتی که هر چیزی که باعث این مردن بشه قانون کلیه دیگه، طرف ازش دست میکشه. ولی اگه آدم گاهی پیش دکتر میره، دکتر میگه ترشی نخور به خاطر اینکه ترشی ترشی است، چی نمیفهمه که حالا ترشی ترشی این چرا مثلا، یا گاهی یک مطلب پیچیده علمی در وجهش بیان میکنه که این طرف نمیفهمه اصلا چی گفت، دکتر علت ذکر کرد ولی علتی که خودش فهمید فقط علت تعبدی بود، این علت رو میگن علت تعبد. حالا دقت کنید، این مقدمه رو ما از دو جای کفایه مرحوم آخوند استفاده کردیم، جلد اول، جلد اول کفایه صفحه 348 و جلد دوم کفایه صفحه 281. البته توضیحاتش هم از ما بود چرا علت این که اجمال رو برطرف میکنه و این مطالب رو ما اضافه کردیم بشه. این مقدمه. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه در حدیث و روایت سه قرینه داریم بر این که حدیث مفید قانون کلی برای استصحاب می باشد. قرینه اولین است که امام علیه السلام به طرف به زراره فرمودن چون یقین به وضو داشتی، حالا شک داری خوابت برده یا نه، یقینت رو به شک نقض نکن. چرا؟ چون یقین به شک نقض نمی شود. این علت. حالا دقت کنید،
اگر بگیم این علت اختصاص به باب وضو داره میشه علت تعبدی. امام میفرماید یقین به وضو داشتی، نقضش نکن. به چه دلیل؟ چون یقین به وضو با شک نقض نمیشه. این دلیل شد تعبدی. ما نمیفهمیم چرا یقین به وضو با شک نقض نمیشه، شد دلیل تعبدی. ولی اگر این جمله رو ما عام و کلی بگیریم، یعنی امام می‌فرمایند یقین به وضو رو با شک نقض نکن، چرا؟ به خاطر این که جنس یقین با شک نقض نمی‌شود. وقتی به نفس مراجعه می‌کنیم میبینیم این علت ارتکازی است، علت درستی است. یقین و قطع با شک و احتمال نقض نمیشود. نتیجه این میشود اگر از این روایت قانون کلی استفاده کنیم، علت می شود ارتکازی و اصل در علت این است که ارتکازی باشد. این قرینه اول. قرینه دوم که دیروزم اشاره شده، قرینه دوم قرینه مقامیه است. می فرمایند در روایات دیگر جمله لا تنقض الیقین وارد شده و قطعا در اون روایات الف و لام برای عهد نیست و قانون کلی رو میفهمانند. از باب وحدت سیاق میگیم این روایت هم مثل اونهاست، روایات دیگه قرینه میشود بر این که این روایت هم مفید قانون کلی است. قرینه سوم یه قرینه لفظی است. کلمه ابداً که در ذیل حدیث است، لا تنقض الیقین ابداً بشک، یقین رو به شک نقض نکن ابداً، یعنی در هیچ مورد و در هیچ زمان. پس با این سه قرینه نتیجه گرفتیم که از این جمله باید قانون کلی به دست آورد، چه الف و لام برای جنس باشه یا برای استغراق بوده باشد. با ذکر این دو نکته استدلال به روایت اول زراره تمام میشه. معلوم شد این روایت دال بر حجیت استصحاب خواهد بود. عرض کردیم اینجا کلمات مرحوم شیخ واقعا دقت داره ها که از خارج معطلتون میکنیم، شما هم توجه دارید که حرفا دقیق درست. و ربما یورد و علا ارادت العموم من الیقین، تا اینجا بیان شد که میتونیم از علی السلام الیقین رو جنس بگیریم، دال بر عمومیت است، قانون کلی استفاده می شود. و ربما یورد و چه بسا اشکال می شود در اراده عموم از یقین، نمیتونید از یقین قانون کلی و عام استفاده کنید. اشکال اینه، عبارت رو توجه داشته باشید، ان النفی الوارد علی العموم، ما در ادبیات داریم که نفیی که بر عموم وارد می شود لا یدل علی السلب الکلی، دال بر سلب کلی و قانون کلی نیست، بلکه دال بر سلب جزئی هستش. همه پولا رو بر نداشتن، این سالبه کلی نیست، یعنی هیچ پول رو بر نداشتن، یعنی بعضی از پولا رو برداشتن. اینجا هم لا تنقض الیقین به شک، همه یقینا رو با شک نقض نکن، یعنی بعضی از یقینا ممکنه با شک نقض بشه. پس در بعضی از موارد داریم به یقین اعتنا نکن، استثاب جاری نکن، معنای حدیث اینه. و فیه در این اشکال است ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی، اینجا عموم استفاده می شود از جنسی که در حیز نفی قرار گرفته، یعنی نفی که در کنار جنس قرار گرفت ما عموم رو استفاده می کنیم. فل عموم به ملاحظه نفی، پس عموم به ملاحظه نفی است، نفی که آمد عموم رو استفاده می کنیم. کما فی لا رجل فی الدار، چنان که در لا رجل فی الدار چنین است که قبل از این که لا بیاد جمله عام نیست، از لای نفی جنس ما میایم عموم رو استفاده می کنیم. لا فی حیزه، نه این که نفی در حیز عموم باشد، یعنی ابتداعا عموم وجود داشته، نفی میاد در حیز او قرار میگیره. نه، کما فی لم آخذ کل دراهم، چون همچه در لم آخذ کل دراهم چنینه، ابتدا عمومیت بوده، اخذ کل دراهم، لم که آمد نفی میکند عمومیت رو، یعنی سالبه جزئیه ثابت میشود. همه درهم ها رو نگرفتن، بعضی هاش رو گرفتن، سالبه جزئیه میشه. اما در لا رجل فی الدار میشه سالبه کلیه، جنس مرد در خانه نیست. اینجا هم لا تنقض الیقین به شک ابتدا بوده، نقض کن یقین رو به شک، این داله بر عموم نیست. یک مورد هم این حکم رو ثابت میکنه، یک مورد هم شما یقین رو به شک نقض کنید ثابت میشود نقض یقین به شک. لا میاد عمومیت رو ثابت میکنه، نفی میکنه جنس رو، لذا دال بر سالبه کلیه خواهد بود. این اشکال اول جواب بشه. مطلب دوم، ولو کان لام الاستغراق الافراد، اگر الف و لام رو برای استغراق بگیرید، کان ظاهر، بازم ظاهر کلام به سه قرینه دال بر عموم و سالبه کلیه است. کان ظاهر، ظاهر عبارت به سه تا قرینه، یک به قرینه المقام، به قرینه مقام وحدت سیاق، دو تا روایت دیگر هم زراره داره، لا تنقض الیقین به شک اونجا عام است و کلی، پس در اینجا هم باید عام و کلی بگیری. و تعلیل، اون مقدمه و اون همه توضیحات که نصف وقتمونه گرفت به خاطر همین یک کلمه بود. و ذکر تعلیل، قرینه تعلیل، قرینه تعلیل یعنی چه؟ خیلی کلام مجمله. علت دو قسم داریم، ارتکازی داریم، تعبدی داریم. اصل در علت این است که ارتکازی باشد، اینجا اگر ما جمله رو عام نگیریم علت میشه تعبدی. یقین به وضو رو چرا اینجا لازم نیست وضو بگیرید؟ امام دلیل رو این ذکر میکنن، به خاطر اینکه یقین به وضو با شک نقض نمیشه. خب این هر چی آدم فکر میکنه، مگه یقین به وضو چه خصوصیتی داره که با شک نقض نمیشه؟ نمیفهمه. علت هم میشه تعبدی، ولی اگر ما اینجا جمله رو عام گرفتیم علت میشود ارتکازی. یعنی جنس یقین خاصیتش اینه، قطع خاصیتش اینه که شک نمیتونه قطع رو از بین ببره. انسان به نفسش مراجعه میکنه، اینه مطلب درستی هست. اصل در علت اینه که ارتکازی باشه، پس اینجا باید علت رو حمله بر ارتکازیت کنیم، بگیم قانون کلی. اینم قرینه دوم. و قولی ابدا، قرینه سومم قول امام علیه السلام ابداً. حالا لام هم که برای استغراق باشه کان از ظاهر با این ستا قرینه خوبه ارادت و عموم نفی، اراده عموم نفی از طالبه کلی، نه نفی عموم. عموم از قبل بوده، لای نافیه بر سر عموم در بیاد عموم رو نفی کنه، یعنی بشه طالبه جزئیه. چنین نیست به کمک این ستا قرینه. این تمام شد. بفرمایید یه سری ایرادات دیگر هم بر این استدلال شده که اون ایرادات دیگه نیاز به جواب نداره. وقد اورد علی الاستدلال بالصحیحه، بر استدلال به این صحیحه ایراداتی هم شده. به ما لا یخفا جوابه علی الفتن، بر شخص زیرک جوابش پوشیده نیست. بل مهم و فی هذا الاستدلال، مهم در این استدلال اثبات اراده جن پرست از یقین و اینکه قاعده کلی استفاده می شود. و ما با این بیاناتمون ثابت کردیم که مرحوم شیخ ثابت فرمودن که حدیث در رابطه با قانون کلی است. و منها صحیحتون اخرى، عبارت رو دقت کنید، صحیحه دیگه عبارتشو بخونیم بچه استدلال خواهد آمد. منها صحیحتون اخرى لزراره، صحیحه دوم زراره، که این صحیحه هم باز اشکال سندی صحیحه قبل داره و همون جواب ها میاد. این صحیحه هم مسئول عن مشخص نیست، مضمر هست صحیحه، که جوابش در قبل گفتیم همون جواب ها اینجا جاریه. قال قلت له، هفشت سوال میکنه زراره از امام علیه السلام. قال قلت له اصاب صوبی دم و رعافن و غیره، به جامعه هم رسیده خونی که از بینی ریسته، خون دماغ کردم یه قطره رو جامعه چکیده، یا غیر خون دماغ، او شیء من المنیه، یه چیزی از منی به جامعه رسیده. فعلم تو اثره، من جاشو نشون گذاشتم، الا ان اصیب له الماء، تا اینکه به آب برسه، تا اینکه به آب برسم و بشویم. فحضرت صلاتو، وقت نماز شد، و نسیت ان بصوبی شیئا، فراموش کردم که جامعه هم نجس بوده، و صلیت و نماز خوندم، ثم انی ذکرت بعد از ذلك، بعد یادم آمد که جامعه نجس بوده، با جامعه نجس نماز خوندم. قال علیه السلام تعید الصلاة، نمازت باطل دوباره بخون و لباست بشو. یک فراز قلت، اینجا محل بحث نیست، قلت فان لم اكن رأیت، اگر موضع اون نجاست رو ندیدم، دقیقا نفهمیدم کجا افتاده اون قطره خون، و علمت انه اصابه، اما میدونم که قطره خون به لباسم رسیده، فطلبته، دنبالش گشتم، ولم اقدر علیه، پیداش نکردم، فلما صلیت وجدته، وقتی نماز خوندم فهمیدم گوشه عبا قبا لباس خون هست. قال علیه السلام تغسله و تعیده، جامه رو بشو، نمازم دوباره بخون. قلت فان ظننت انه اصابه، مورد استدلال اینه، قلت فان ظننت انه اصابه، اگه گمان کردم که خون به جامعه رسیده، ولم اتیقن ذلک، قبلا یقین داشتم جامعه پاکه، حالا احتمال میدم خون به جامعه رسیده، ولم اتیقن ذلک، اما یقین ندارم، فن نظرت و نگاه کردم، ولم ار شیئا، هیچی پیدا نکردم، یقین سابق شک لاحق، فصلیت فیه، بعد نماز خوندم، فرأیت ما فیه، بعد از نماز دیدم نه، مثل اینکه جامعه این مقدار خون داشته. قال تغسله، جامعه رو میشوید، ولا تعید السلام، اما نمازت اعاده نمی کنی، چون قبل از نماز یقین صادق داشتی، شک لاحق داشتی، استصحاب طهارت کردی، جامعه پاک نماز خونی. قلت لمن ذلک، چرا نماز رو نباید در اینجا اعاده بکنم؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک و شککت، یقین به طهارت داشتی، بعد شک پیدا کردی، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یقین رو با شک ابدا لازم نیست نقض کنی، نمیخواد نقض کنی. قلت فانی قد و حالا حرفا میاد دیگه، اینجا حرف زیاده، برای بعدش نه دیگه، الان من یقین دارم دیگه، الان نسبت به الان من یقین دارم که جامعه نجسه دیگه، چون یقین به نجاست دارم، یقین به طهارت نقض شد، الان باید بشویم، ولی حین الصلاه، قبل الصلاه من با طهارت استصحابی وارد نماز شدم، چه اشکال داره؟ یقین داشتم که جامعه هم پاکه، شک کردم خون رو این جامعه افتاده یا نیفتاده، نگاه کردم دیدم نه خونی نیست، پیدا نکردم، یقین صادق شک لاحق، استصحاب طهارت جاری کردم، نماز رو خوندم، پس با طهارت استصحابی نماز خوندم، مال اشکال و فی. حالا میاد حرفا زیاده اینجا. قلت فإني قد علمت أنه قصر أنه قد أصابه ولم أدر أين هو به، گفتم گاهی من علم دارم، از امام سوال کردم که خون به جامعه رسیده، ظن و احتمال نیست، علم هست، علم دارم که خون به جامعه رسیده، ولم عدر عینه هوه، اما نمیدونم کدوم قسمت عرض کنم که جامعه هست تا بشویم او را. قال تغسل من صوبك الناحیه التي ترى انه قد اصابها. امام فرمودن اینجا شما ببین که احتمال میدی این خون به کدوم قسمت جامعه افتاده باشه، همون قسمت رو بشور اشکال نداره. قال تغسل من صوبك، میشوی از جامعه ناحیه ای را که ترا اعتقاد داری انه قد اصابها، خون به اون ناحیه رسیده، حتی تكون على یقین من طهارتك، تا اینکه یقین به طهارت داشته باشی. قلت فهل علی ان شككت انه اصابه شيئا انظر فيه، گفت آقا اگه شک کردم که خون رو جامم افتاده آیا لازم نظر کنم نگاه کنم؟ قلت فهل علیه این شکک، تو اگه شک کردم انهو قد اصابهو شیعون چیزی به جامه رسیده انظرفی، من نگاه کنم به از کنم که جامه. قال الله، امام فرمودن نه، در شبهه موضوعی تفحص لازم نیست، استصحاب جاری کن و تفحصم نکن. شک داری خون قطره خون رو جامد افتاد یا نه، اصلا لازم نیست تفحص کنی، در شبهه موضوعی استصحاب طهارت جاری کن برو. قال الله، ولیکن نکه انما تورید و انتصر به شک لذی وقع امین نفسه، لازم نیست، ولی اگه میخوای اون شکی رو که در نفست هست از بین ببری اشکال نداره، میتونی نگاه کنی، ولی لازم نیست تفحص بکنی. قلت این رأی تو فی صوبی و انا فی الصلاة، اگه در بین نماز بودم یه مرتبه دیدم قطره خون رو. قال تنقض الصلاة و تعید و اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، نماز رو نقض کن، بشکن نماز باطله، دوباره نماز رو اعاده بکن. اگر شک داری در موضعی از اون جامعه بد دیده، اگه قبلا شک کردی حالا در بین نماز دیدی خون رو، نمازت باطله. و ان لم تشک، اما اگر قبل شک نداشتی یه مرتبه در بین نماز دیدی ممکنه همین الان قطره خونی روی جامعت افتاده باشه، اینجا میفرماین مبتل انجام نده، همونجا نماز رو رها کن به یک شکلی که رو اگر عرض کنم که میتونی رو از قبله بر نگردون، جامعت رو بشور، دوباره نماز رو ادامه بده. و ان لم تشک، اگر قبلا شک نداشتی، ثم رأیته رطبا، الان میبینی یه قطره خون تر و تازه وسط نماز روی جامعته، قطعت الصلاة. اینجا نه که نقصت الصلاة، نماز باطل نیست، قطعت الصلاة، نماز قطع کن همونجا. و غسلته، همونجا جامعه رو بشوی، ثم بنیت على الصلاة، نماز رو از همونجا ادامه بده. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، به خاطر اینکه تو نمیدانی شاید این خون چیزی باشد که الان در تو واقع شده، پرنده میگذشته بالش زخمی بوده قطره خون روی جامد افتاده، مال الانه. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، نسبت به قسمت قبلی نماز یقین سابق داری، شک لاحق داری، اینجا استصحاب جاری کن. لیس ینبغی لک، سزاوار نیست برای تو اینکه نقض کنی یقین را به شک. الحدیث میفرمایند تقریب کما تقدم در صحیحه اولا و اراده الجنس جنس من الیقین لانه از هر قناه، اینجا الف لام ظهورش بیشتره که برای جنس هستش، چون دیگه قبلا چیزی نبوده که شما الف لام رو الف لام عهد بگیری، قبلا یقین به وضوعی در کلام ذکر نشده، یقین به طهارت ذکر نشده که شما لا تنقض الیقین بالشک رو الف لام رو الف لام عهد بگیری، اینجا ظهورش بیشتره که الف لام برای جنس هست و روایت دال بر استصحابه. فقه الحدیث سیعت انشاءالله، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهد آمد، خواهد آمد انشاءالله، بله میاد بعد اشکالات، فعلا حدیث رو خوندیم دیگه، بله اشکالات انشاءالله داره.
مسئولیت اسلامی، مسئولیت عمومی، اگر ما خدای نخواسته با اعمالمون طوری بکنیم که این ملت از ما جدا بشه و این ملت ما را زیر سوال قرار بدهد که شما امروز که دستتون باز است یک نحو دیگر دارید عمل میکنید و جدا بشد از شما، این مسئولیت اسلام بوده ماست، اسلام به انزوا کشیده میشد و اونهایی که با اسلام مخالفند روی کار میآیند، خدای نخواسته، و این مسئولیت بوده ما. قضیه شخصی نیست، که یه شخص بگرد و من یه همچه کاری میکنم به دیگران چه، این نیست مثلا. سابقا وقتی که یه طلبه کاری میکرد میگفتن طلبه این چوره، اگر خدا نخواسته یه روحانی یه کاری میکردن میگفتن روحانی این چوره. حالا دیگه مسئله اینطور است که اگر اسلام شکست بخورد به وسیله ماها شکست خورده است. اگر شما درست بشید اسلام شکست نمی خورد، با درست شدن شما مردم درست میشند، با مهذب شدن شما مردم مهذب میشند. اگر خدا نخواسته در منبر شما چیزی بگید که خودتون عاملش نیستید و در مسجد چیزی بگید که خودتون بر خلاف او عمل میکنید، مردم دلهاشون از شما منصرف میشد و این کم کم موجب شکست اسلام میشد و این به عهده همه ما.
ما در پی آسایش و معراج انسانیم.